بار خدایا، اگر بخواهی از ما درگذری از بخشش توست، و اگر عذابمان کنی از دادگری توست. پس با انعام خیش راه گذشت را بر ما هموار کن، و با چشم پوشی خود ما را از عذاب خیش ایمن دار، که ما توان تحمل دادگری تو را نداریم و هیچ یک از ما را بی گذشت تو امید رهایی نیست. ای بی نیاز ترین بی نیازان، اینکه ماییم بندگان تو در پیشگاهت، و من نیازمندترین به تو هم. پس توی دستی ما را با توانگری خویش جبران کن، و ما را با محروم داشتن ناامید مکن، که اگر چنین کنی آن را که از تو بختیاری جسته است نگون بخت، و آن را که از بخشش تو یاری خواسته است محروم کردی. اکنون از نزد تو به که روی آوریم، و از درگاه تو به کجا رویم؟ پاکا که تویی، ما آن بیچارگانیم که پاسخ به آنان را واجب دانسته ای، و آن گرفتارانیم که بعدی گره گشایی با آنان داریم، و همگونترین چیزها با خواست تو و سزاوارترین کارها در تناسب با سترگی تو بخشودن کسیست که از تو بخشایش خواسته، و رسیدن به فریاد کسیست که از تو فریاد رسی طلبیده است. پس بزاری مو به پیشگاهت رحمت آور، و اکنون که خیشتن را به درگاهت افکنده ایم ما را بی نیاز فرما. بار خدایا، آنگاه که از شیطان در نافرمانی تو پیروی کردیم شادمانی کرد، پس بر محمد و خاندان او درود فرست، و اینک که شیطان را به خاطر تو رها کرده ایم و از سمت او به سوی تو روی آورده ایم، بدون به وسیله ما مجال شادکامی مده.
فصل پاییز رسیده، و این فصل برای هر کدوم از ما میتونه خاطراتی رو در ذهن بیاره. امیدوارم خاطرات پاییزیتون خاطرات خوبی باشن. وقتی که بهشون فکر میکنید امید پیدا بکنید به آیندهتون. اگرم خدای نکرده خاطرات بدی در ذهنتون داره ایجاد میشه با رسیدن فصل پاییز، امیدوارم که تلاش کنید که این فصل رو فصل بسیار خوبی بسازید برای خودتون، برای اطرافیانتون، تا انشالله پاییزهای بعدی که میرسه این پاییز، پاییز 1400، یه پاییز ماندگار باشه برای شما در ذهنتون، و همیشه وقتی که یاد میکنید از این پاییز یه لبخند کوچیک گوشه لبتون بیاد و دلتون پر بشه از احساس شادی و عشق.
آواز یک پاییز نارنجی، باران و چتر و کوچه و گیتار، شبهای طولانی تر از دیروز، شب زنده داران باز هم بیدار، کوچه پر از دو نغمه های من، باران و استقبال بی تکرار، آوان و صبح سرد و سوز شب، برگ درخت و ریزش آوان. های پیچک بر تن دیوار، برگ شنا بر سلس آبی که جا مانده در آسفالت ناهموار، فصل قرار و کافه و دمنوش، زیباترین تصویر یک دیدار، آغاز یک پاییز نارنجی، باران و چتر و کوچه و گیتار، شبهای طولانی تر از دیروز، شب زنده داران باز هم بیدار، کوچه پر از نغمه های من، باران و استقبال بی تکرار، آبان و صبح سرد و سوز شب، برگ درخت و ریزش آوار،
سلام عزیزم، مشکلتون چیه؟ چه کمکی از من برمیاد؟
سلام آقای مشاور، آقای دکتر، مشکل من اینه که تا پاییز شروع میشه یکم افسرده و بی‌حوصله میشم.
خب ببین عزیزم، شما حق داری، پاییز اینطوریه دیگه، طبیعیه، شبا طولانی میشن، هوا سرد میشه، دل آدم میگیره دیگه. من خودم وقتی غروب میرم دم پنجره میبینم هوا زود تاریک شده، چنان دلم میگیره که انگار غم عالم نشسته رو قلبم. وقتی باد سرد پاییزی میخوره تو صورتم، استخونای روحم میسوزه، دلم آتش میگیره وقتی میدونم باز
بازه. آقای دکتر، آقای دکتر، بذاریم براتون یه لیوان آب بریزم، بیان بیان این آبو بخورین، نازی نازی به خودتون مسلط باشین. ببینید آقای دکتر، پاییز قشنگی خودش هم داره، مثلا شما ببین رنگ برگا چه نارنجی و قشنگه، صدای کلاغا از رو برمیگردن تو لونه هاشون رو گوش کنی، تازه تو شبای بلند پاییز آدم میتونه با خانواده‌اش ساعتا بشینه گپ بزنه، بگه، بخنده. اشکاتون رو پاک کنین آقای دکتر، لبخند بزنین آقای دکتر، بهترین آقای دکتر.
یه مقداری الان ممنونم، بهتر شد.
خواهش میکنم، وظیفه بود. خب به جلسه‌مون ایزه بدین، نگاه کن، 4 دقیقه طول کشید، میشه 95 تومن. فقط من کارت خان ندارم، لطفا نقد پرداخت کنین.
باشه، چشم.
جمع‌آوری بساط کولر و اینا و بستن در و پنجره ها دیگه که حضور خودش رو اعلام میکنه. یوسف فوت هستم از تهران، بامدادتون بخیر، خدا نگهدار.
پاییز با چی وارد خونتون، وارد خونتون، وارد حال و هواتون میشه؟ 3881-2265-2104. پاییز با زلزلک وارد خونه ما میشه. نادر از بجنورد میدونه، ولن دهن خیلی آب افتاد. تو استان ما پاییز نداریم، کل برگا از شدت گرما اکثرا خشک میشن، اما از خنک شدن هوا و برداشت خرما پاییز ما هم یواش یواش خودشو نشون میده. زاره ای از دشتستان بوشهر. خانم مریم از کرمانشاه گفتن پاییز با نوید تولدم هر سال به خونمون میرسه. تبریک میگیم به همه اون دوستانی که الان شنونده ما هستن و تولدشون در فصل زیبای پاییزه. آقا مهدی از تهران گفتن پاییز با عقب کشیدن ساعت وارد خونه ما میشه. و جهانگیری هم گفتن پاییز با کلی تولد به خونه من میاد. خب این روزها به خاطر وجود سردخونه ها و حالا پیشرفت هایی که در زمینه نگهداری میوه ها شده، خیلی از اوقات ما دیگه هر میوه رو میتونیم تو هر فصلی گیر بیاریم. البته حالا قیمتش بعضی موقع آزاردهنده میشه، ولی به هر حال کسی که بخواد میتونه میوه های فصول مختلف رو در فصل های غیر از خودشون که اون میوه رو برداشت میکنن مصرف کنه. اما خب متخصص های تغذیه خیلی هاشون تأکید دارن روی این نکته و میگن که چقدر خوبه که ما در هر فصلی میوه های همون فصل رو بخوریم، چون به هر حال جوره طبعشون با اون فصل. و حالا برخی هم میگن که حتی کمک میکنه شما کمتر خدای نکرده بیمار بشین. دوستان اشاره کردن به زالزالک، یکی دیگه از دوستان اشاره کرد به گردو. تهران هم حالا از قدیم و این روزها هم البته حالا درخت های مقداری کمتر شده، تو سطح شهر کمتر میبینیم، ولی خب قدیمترا تو هر خونه‌ای به هر حال یه درختی بود، مخصوصا درخت های خرمالو و ازگیل که این فصل فصل رسیدن میوه هاش بود. خرمالوی کن که اصلا بی نظیره و یه زمانی شما مثلا اگه توی محله های کن تردد میکردین، اکثر آدم ها اینجوری با شما صحبت میکردن به خاطر اینکه خرمالو خورده بودن. این گسی خرمالو باعث میشه مقداری دهن حالت چسبندگی پیدا بکنه، شما سلام علیک میکردی با همه میفهمیدی که یه 60-70% آدم هایی که تردد میکنن یه خرمالویی به بدن زدن. نوش جونتون باشه میوه های فصل پاییز، امیدوارم گیرتونم بیاد، با کیفیتش هم گیرتون بیاد و نوش جان بکنید، بچسبه به بدنتون.
حقیقتا پاییز با حس قرقر مادران به سر بچه ها که میگن بشین پای کتاب درست بخون، ایتو میاد تو خونه ما شروع میشه. و حقیقتا فصل پاییز فصل قشنگیه، هر فصلی جای خودش داره، بهار جای خودش داره. پاییز با وجود فصل خزانه است که رنگ هایی تو برگ درختان است، زرد است، قرمز است، طلایی است.
سلام شب بخیر. به نظر من همین که در پاییز با گرمای وحشتناک هوا خداحافظی میکنیم و به هوای خنک سلام میکنیم، این یعنی پاییز برای ما میتونه جذاب باشه، حتی تا زمستون بعد از اون هم جذابه.
ارتباط تلفنمون برقرار شده با جناب آقای دکتر مهران نوروزی که ایشون باستانشناس و کارشناس موزه هستن و میخواییم با ایشون گپ و گفتی رو داشته باشیم. درود بر شما آقای نوروزی.
سلام عرض میکنم جناب آقای قناعتیشه، خیلی خوشحالم که امشب هم فرصتی دست داد در خدمت شما باشم.
خواهش میکنم، ارادتمندم. شما که هر باری که مهمان ما بودین در اینجا شب نیست، ما حسابی استفاده کردیم از اطلاعات خیلی خوب شما و چیزی بر دانش ما هم افزوده شده. آقای دکتر، خب این روزها پاییز علاوه بر همه چیزهایی که به ذهن ما میاره، یکی از چیزهایی که خیلی باش آشنا هستیم باز شدن مدارس و آغاز سال تحصیلی. من می‌خواستم از شما بپرسم که به عنوان یک کارشناس موزه و به عنوان یک باستانشناس، به نظر شما وجود موزه ها چقدر میتونه موثر باشه در کسب دانش برای بچه ها. یعنی چه فرقی میکنه یه دانش آموز یه چیزی رو توی کتابش بخونه یا عکسش رو ببینه، حالا الان که دیگه فضای مجازی هم هست و خیلی راحت میتونن دسترسی داشته باشن، تا اینکه با یه راهنمای درست بیا توی موزه این حالا تاریخ رو از نزدیک ببینه. حالا خیلی از موزه ها هم شاید اونقدر تاریخی نباشن ولی گردآوری خوبی دارن، به فرض مثلا از ارتباطات، از رادیو، از موزه های مختلفی که حالا وجود داره. الان هم که فکر میکنم خود روشک موزه ها باز شدن و شروع به کار کردن و میتونن بازدیدها رو انجام بدن. چه تأثیری به طور کل میتونه داشته باشه و حالا فرقش چه چیزهایی میتونه باشه؟
زنده باشید، خیلی ممنونم برای این سوال خیلی خوب. منم تبریک عرض میکنم آغاز پاییز و بازگشایی مدارس و فضاهای آموزش رسمی کشور رو. عرض شود خدمت شما که موزه هم در واقع به نوعی یک مدرسه است که به جای متن و کتاب در واقع آثارش به ما درس میدن. در واقع موزه یه فضاییه که مکمل کتابای درسی و به نوعی میشه گفت مثلا ما اون چیزی رو که توی کتاب ها میخونیم توی موزه ها میتونیم ببینیم و این دیدن ربط خیلی مستقیمی به درک ما از پدیده ها داره. واقعا یکی از مهمترین نقشای موزه ها امروز نقشای آموزشیه و یک جمله خیلی معروفی هست منتسب فرانکلین، بنجامین فرانکلین، که میگه اگر به من بگی من فراموش میکنم ولی اگر به من آموزش بدی من یادم میمونه، ولی اگر منو درگیر بکنی من یاد میگیرم.
درسته.
و این درگیر شدن و نتیجتا یاد گرفتن اتفاقیه که در موزه میفته. برای همین آموزش در موزه ها یک نوع متفاوتی از آموزش های مبتنی بر حافظه است، یک آموزش پایدار هست که بسیار میتونه کمک بکنه. این پایداری هم به خاطر این هستش که شما بی‌واسطه و بدون هر توضیح و تفسیری با پدیده ها و با بقایای انسانی یا با آثاری که طراحی شدن توسط موزه مواجه میشین و بر اساس اون تجربه زیسته خودتون درک مستقیمی از اون پدیده دارین.
بله.
ولی نکته‌ای که خیلی جالبه به شما عرض کنم در رابطه با همین فضای آموزش رسمی، یک پژوهش مفصلی انجام شده جناب قناعت پیشه عزیز که با مجموع آنچه که از اولین سال مدرسه تا آخرین سال دانشگاه میآموزیم چیزی حدود 8% از سواد ماست آموزش رسمی.
درست.
و 92% در واقع آموزش هایی که ما میبینیم در فضاهای غیر رسمی مثل خانواده و موزه ها و فضاهای غیر فضای محقق میشه، که این نشون میده چقدر میتونه موزه ها کمک کنه به اون دسته اولیایی که دوست دارن فرزندانشون در واقع درک درستی از پدیده ها داشته باشن. و این اتفاق میفته در همه جای دنیا. جالبه بدونید باسم این که موزه ها بیشترین مؤسساتی هستن که در طول تاریخ توسط بشر ساخته شدن. ما الان که با هم صحبت میکنیم چیزی حدود 95,000 موزه در سراسر دنیا داریم.
بله.
که بیشترین عدد رو به عنوان یک مؤسسه به خودش اختصاص
میده. درسته. بله، خواهش میکنم، خواهش میکنم،
بزرگواری،
خواهش میکنم.
مثلا فرض بفرمایید که من تعداد دانشگاه ها رو که نگاه میکردم ما چیزی حدود 31,000 دانشگاه داریم در دنیا.
درسته.
ولی موزه ها بیش از 3 برابر تعداد دانشگاه ها هستن، که این نشون میده چقدر کشورهای بزرگ و مترقی روی این موضوع سرمایه گذاری.
درسته. پس یعنی در واقع همونطور که اشاره خیلی خوبی هم داشتین، نقش ماندگارتری رو میتونه داشته باشه تا اینکه حالا به صورت تئوری سری مطالب به دانش آموزان گفته بشه. همین که بیان از نزدیک ببینن و لمسش بکنن میتونه در ذهنشون بمونه. خیلی از اوقات حالا من خودم هم که مراجعه میکنم به دوران تحصیلم میبینم که اون چیزهایی که ما همینطور که شما میفرمایید عملی باهاش درگیر میشدیم یه مقداری انگار تهنشین میشه تو اون ذهن ما و جایگاه خودش رو به خوبی میتونه حفظ بکنه. حالا من نمیدونم که مدرسه ها، حالا شما آماری دارین که در ایران چقدر نسبت به این موضوع اهتمام دارن، میرن به موزه ها سر میزنن یا نه؟ چون قدیم حالا به هر حال زیاد این کار انجام میدادن.
بله.
به صورت حالا اردوهای درون شهری، یعنی تو همون شهر خودشون میرفتن موزه ها رو میدیدن. الان من آماری رو ندارم، شما آماری رو دارین که در حال حاضر به چه صورت هست؟
به طور جنرال میتونم عرض کنم که بیشتر شده.
بله.
ولی بله به طور کلی بیشتر شده و این روند نزولیه. ببخشید سعودی هست.
بله بله خدا شکر من اصلا نگران شدم. خدا شکر بس سعودیه روندش.
بله سعودیه خب. اما مسئله اینجاست که ما یک فاصله چشمگیر با آنچه که باید داشته باشیم داریم، هم در تعداد موزه ها و هم در تحت تاثیر اون در واقع بازدید های موزه ای.
درسته بله. پس یعنی هنوز جای کار داره و میتونه بیشتر هم بشه.
بله ببینید به عنوان مثال مثلا کشور روسیه حدود 145 میلیون جمعیت داره.
بله.
و چیزی حدود 5500 تا موزه.
درسته.
کشور ما با یه جمعیتی حدود 85 میلیون یعنی تقریبا نصف روسیه کمتر از 700-800 موزه فعال داره.
جدی؟ 700-800 به نظر خیلی کمه. یعنی با توجه به تاریخ
آلمان که بله. جمعیتش مشابه ماست چیزی حدود 6500 تا موزه داره با 75 میلیون جمعیت و ما جز کشورهای کم موزه محسوب میشیم. بنابراین توسعه کمی موزه ها خودش قطعا زمینه ساز خواهد بود برای مراجعه بیشتر گروه های دانش آموزی و آموزشی به این مراکز.
بله.
ولی خب در کل میشه گفت در سالهای اخیر با در واقع نگاه تخصصی تر به مقوله موزه و وارد شدن فارغ التحصیلای این رشته در امر موزه و موزه داری واقعا یک تحولات چشمگیری رو داشتیم. ولی واقعا خیلی عجیبه که خیلی از دانشگاه ها و مدارس دنیا موزه دارن اصلا خودشون
که بهشون
بعد از موزه های دانشگاهی یا مدرسه موزه ها واقعا یکی از پدیده های خیلی رایج هستن. ما خیلی ندرتن داریم. البته جای خوشحالیه که ما هم در کشورمون چیزی حدود 25 موزه دانشگاهی ثبت شده داریم ولی باز خیلی فاصله داریم با اونجا که باید. و برعکس خیلی از موزه ها هم در دنیا هستن که مدرسه دارن یا کالج دارن یا دانشگاه دارن جنب خودشون و این یک رابطه نشون میده در همتریدگی نسبت فضاهای آموزش رسمی مثل مدرسه و دانشگاه رو با پدیده‌های چند وجهی مثل موزه.
بله خیلی هم عالی. متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون دکتر مهران نوروزی باستانشناس و کارشناس موزه. امیدوارم که حالا توجه بیشتری هم بشه نسبت به این موضوع بسیار مهم که میتونه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ما هم اثرگذار باشه، اونم با توجه به اینکه ما در ایران عزیزمون با توجه به قابلیت‌ها و تاریخ درخشانی که داره حتما میتونیم پتانسیل این رو داریم که موزه های بسیار بیشتری رو داشته باشیم که قابل بازدید هم باشن و مهمتر از اون فعال باشن. خدا یار نگهدارتون باشه. آید دکتر
وقتتون بخیر.
دردمند شما هم شبتون بخیر.
هرژی همون تمام طول تحصیل رو با گرگه میرفتیم مدرسه، حالا همه گرگه میکنیم میگیم دلمون برای مدرسه تنگ شده. تنگ
ادهی از ماها از شروع پاییز گله داریم، همونطوری که از شروع تابستونم گله داریم، از شروع زمستونم گله داریم.
بعضی همونم فکر میکنیم اگه از تک تک برگای پاییزی که زیر پامون میره عکس تو صفمون نذاریم امتیاز این مرحله رو از دست میدیم.
بچه همونم میگیم حالا که شبا بلنده کلی وقت بیشتر واسه مطالعه و یادگیری داریم، اینو میگیم بعد سرمونو میکنه تو گوشیمون.
ده از ماها جوجه رو اول پاییز میشموریم، در صورتی که باز جوجه رو آخر پاییز بشموریم.
از بدیم تالا تا اسم پاییز میاد همه پاییز رو به رنگ زرد و نارنجی میشناسیم، و تا اسم پاییز میاد همه یاد این میافتیم که برگ درختان میریزه که ای حس جدایی و دلتنگی با آدم میده. پاییز وقتی که میاد آدم حس دلتنگی و جدایی بهش دست میده که حس سنگینی هستش. البته با باز شدن مدارس یکم از این حس و حال آدم جدا میشه، ولی در هر صورت وقتی اسم پاییز میاد با فصلهای دیگه یکم فرقشه. با تشکر سید نظام از کاشان.
دست مریض و دمتون گرم که انقدر برای برنامه اینجا شب نیست پیامک میفرستید، واقعا ما رو دلگرم میکنید برای اینکه این برنامه رو تقدیم شما میکنیم و پیش خودمون میگیم حداقل یه ارتباط خوبی با شما دوستان و بزرگوار داریم. شما هم نسبت به ما لطف دارید که این همه برامون پیامک ارسال میکنید و بهمون میگید که پاییز با چی میاد تو خونتون، با چی میاد تو خونتون، با چی حال و هوای پاییزی پیدا میکنید. گفتن پاییز با رسیدن سنجداش حال میده. حبیب خسروی از شهر کرد. گفتن آقای علی از قم، پاییز با عشق وارد خونه من میشه چون هم همسرم هم گل پسرم متولد فصل پاییزن. خانم سمیرا از تهران گفتن پاییز فقط با کدو حلوایی وارد خونه من میشه، چند تا کوچیکشو میخرم و میچینم رو میز و برام حال خوب ایجاد میکنه. خانم مرجان از اصفهان هم گفتن بامداد شما خوش، پاییز برای من با میوه هاش بلندی شبها وارد خونمون میشه. سپاسگزارم از شما. اگه شما میخواید با برنامه اینجا شب نیست در تماس باشید که از رادیو جوان تقدیمتون میشه 30881 سامانه پیامکیمونه و 2265-2604 هم تلفن ارتباطاتمون. آقای امیر حساری گفتن که من خودم